تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم. توجه شما عزیزان را به برنامه این هفته گذری بر تحولات شرق میانه جلب میکنیم. با ما همراه باشید. پنجشنبه گذشته مصادف با 8 سالگرد انقلاب بحرین بود. مردم بحرین 14 فوریه 2011 قیام خود را علیه رژیم آل خلیفه آغاز کردند. در 8 سالگرد انقلاب بحرین صدها نفر در مناطق مختلف منامه پایتخت و دیگر شهرهای این کشور در حالی که تصاویر بیرق بحرین و شهدای این کشور را در دست داشتند تظاهرات کردند. صاحبان مغازه ها نیز در برخی مناطق از جمله در جزیره ستره در شرق بحرین مغازه های خود را بستند و ساکنان در اعتراض به سرکوبگری های نظام چراغ خانه های خود را خاموش کردند. نیروهای امنیتی بحرین مانند همه 8 سال دیگر تظاهرات مردم در مناطق مختلف این کشور را سرکوب و ده ها نفر را بازداشت کردند. جریان های سیاسی بحرین نیز به مناسبت 8 سالگرد انقلاب بیانیه هایی را صادر کردند. جریان الوفا الاسلامی بحرین در بیانیه شعار عزت و خیزش را به عنوان شعار برگزیده برای 8 سالگرد انقلاب این کشور یاد کرد. جمعیت اسلامی الوفاق که توسط رژیم آل خلیفه منحل شده است در بیانیه اعلام کرد که رژیم بحرین در تحقق اهدافش شکست همه‌جانبه خورده و تلاش برای فرار کردن از بحران آن را در باطلاق بحران‌های معیشتی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و بشری انداخته است. امریکا در بازگشت بحرین بعد ده‌ها سال قبل و تخطی از حاکمیت ملی و از دست رفتن تمامی دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دهه‌های گذشته سهیم بود است. در همین حال شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت اسلامی الوفاق که 24 اکتبر 2018 به اتهام واهی جاسوسی برای قطر به حبس ابد محکوم شد در پیامی که از زندان به مناسبت فرارسیدن 8 سالگرد آغاز انقلاب بحرین صادر کرد ثبات و پایبندی مردم این کشور بر راه‌های صلح‌آمیز پیگیری خواسته های خود مبنی بر تحقق دموکراسی را خواستار شد و از رژیم آل خلیفه خواست به خواسته های برحق و مشروع و بدیهی ملت بحرین عمل کند زیرا این تنها راه درست برقراری ثبات در کشور و شکوفایی آن است. شیخ علی سلمان همچنین در خصوص همزمانی سالگرد انقلاب بحرین با برگزاری کنفرانس ورشو در پولند که برخی از رژیم‌های عربی همراه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی و مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در آن شرکت کردند نیز تاکید کرد که ما با هر گونه عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی مخالف هستیم. رژیم آل خلیفه طی 8 سال گذشته از راهبرد امنیتی برای سرکوب قیام مردم بحرین بهره گرفت. نتیجه این راهبرد حضور بیش از 5000 زندانی سیاسی در بحرین و کشته و زخمی شدن هزاران نفر از شهروندان این کشور بود. در همین حال ده ها شهروند بحرینی از جمله رهبران سیاسی و مذهبی نظیر شیخ عیسی قاسم سلب تابعیت شدند. صدها دانش آموز و دانشجو از تحصیل و آموزش محروم شدند. زندانیان سیاسی در زندانها شکنجه می شوند. موضوعی که نهادهای بین المللی حقوق بشری نیز بارها در این خصوص هشدار دادند. در همین راستا نهاد حقوقی بین المللی اسکایلاین در گزارش سالانه خود با اشاره به اینکه آل خلیفه در سال 2018 بیش از 86 مورد نقض حقوق بشر داشته است نوشت که همه اتهامات نظام بحرین علیه فعالان حقوق بشری مغایر با قوانین و کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق بشر و آزادی بیان است. یکی از مهمترین تحولات هفته گذشته شرق میانه برگزاری نشست سوچی بود. رؤسای جمهوری 3 کشور روسیه، ایران و ترکیه پنجشنبه گذشته 14 فوریه 4 نشست 3 جانبه خود را درباره سوریه در سوچی روسیه برگزار کردند. نخستین نشست 3 جانبه سران ایران، روسیه و ترکیه 22 نوامبر 2017 در سوچی، دومین نشست 4 اپریل 2018 در انقره و سومین نشست نیز 7 سپتامبر 2018 در تهران برگزار شد. با پایان چهارمین نشست مقرر شد پنجمین نشست سه جانبه رؤسای جمهور سه کشور نیز در ترکیه برگزار شود. این نشست ها در چارچوب روند آستانا برگزار می شود که این مذاکرات نیز از جنوری 2017 با مشارکت سه کشور ایران، روسیه و ترکیه با هدف برقراری صلح در سوریه آغاز شده است. یکی از مهمترین دستاوردهای نشست‌های آستانه ایجاد مناطق کاهش تنش در مناطق مختلف سوریه بود که این تصمیم در شکست گروه‌های تروریستی در سوریه نقش مهمی داشته است. تداوم این مذاکرات سه جانبه از کارآمدی آن در فرایند حل سیاسی بحران سوریه حکایت دارد. در بیانیه پایانی چهارمین نشست سه جانبه رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه بار دیگر بر پایبندی مستحکم و مستمر خود به حاکمیت ملی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه و همچنین اهداف و اصول منشور ملل متحد تاکید، از تصمیم دونالد ترامپ برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از سوریه حمایت و لزوم ادامه مبارزه با گروه‌های تروریستی را مطرح کردند. نکته مهم این است که نشست سوچی در شرایطی با حضور ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان برگزار شد که همزمان نشست ورشو نیز به میزبانی آمریکا و پولند برگزار و آشکارا با شکست مواجه شد. در همین راستا محسن پاکائین، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، گفت اجلاس ورشو یک حرکت انفعالی و نمایش در مقابل اجلاس سوچی بود. یعنی اجلاس ورشو تحت شعاع نشست سوچی قرار گرفت، چون بازیگران اصلی در سوچی جمع شده و کسانی در ورشو حضور پیدا کردند که عملا از صحنه سوریه کنار گذاشته شدند. یکی از مهمترین تحولات هفته گذشته شرق میانه موضوع فلسطین بود. تحولات هفته گذشته سه ضلع داشت. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، دوشنبه شب گذشته برای دیدار با مقامات عربستان سعودی به ریاض، پایتخت این کشور، سفر کرد. در حالی که آل سعود از مهمترین حامیان تر آمریکایی معامله قرن است که کاملا در راستای اهداف اسرائیل و ضد منافع فلسطین است. این سفر محمود عباس با واکنش گروه‌های فلسطینی مواجه شد. محمود الزهار، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، گفت هدف محمود عباس از اصرار بر پیگیری رفتارهای سازشکارانه در برابر رژیم صهیونیستی به اشکال مختلف و حرکت‌های واگرایانه و در عین حال انحصارگرایانه در عرصه سیاسی فلسطین که با اشاره حکام عربی و سیاست‌های دیکته شده غرب انجام می‌گیرد، به منظره تحرکات وی جهت ممانعت از تحقق آرمان فلسطین و یا انحراف در مسیر آن است. ضلع دوم تحولات هفته گذشته درباره فلسطین نیز در تحولات مربوط به نشست ورشو بود. آمریکا عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی را در نشست ورشو پیگیری کرد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم رژیم صهیونیستی که اکتبر 2018 به عنوان اولین صدر اعظم اسرائیل طی 20 سال گذشته به دعوت پادشاه عمان از این کشور دیدار کرده بود، در ورشو نیز با یوسف بن علوی، وزیر خارجه عمان، دیدار و گفتگو کرد. همچنین خالد الیمانی، وزیر خارجه دولت مصطفی یمن، در کنار بنیامین نتانیاهو بر سر یک میز نشستند. رسانه‌ها از دیدارهای پنهانی نتانیاهو با مقامات عربی نیز خبر دادند، دیدارهایی که به دلیل حراس از واکنش افکار عمومی در جهان اسلام از دید کمره‌ها پنهان باقی ماندند. با توجه به این دیدارها، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، مدعی شد که نشست ورشو یک نشست تاریخی بود که در آن سران اسرائیل و کشورهای عربی در یک اتاق نشسته و با هم درباره خطر مشترک ایران گفتگو کردند. سومین ضلع مربوط به تحولات فلسطینی تداوم جنایت‌های اسرائیل بود. 47مین تظاهرات بازگشت جمعه گذشته با عنوان غزه شکست بیگانه است، درباره که غزه برگزار شد و مردم فلسطین تلاش کشورهای عربی را در نشست ورشو برای عادی سازی روابط با اسرائیل محکوم کردند. در تظاهرات جمعه گذشته بار دیگر نظامیان اسرائیلی به معترضان حمله کردند که در اثر آن ده‌ها فلسطینی زخمی شدند. از 3 مارچ 2018 که تظاهرات بازگشت آغاز شد تا کنون بیش از 260 فلسطینی در این راهپیمایی به ضرب مرمی نظامیان اسرائیلی شهید و حداقل 27,000 نفر زخمی شدند. و یکی از تحولات مهم شرق میانه که در ساعات پایانی هفته گذشته رخ داد، رأی اعتماد پارلمان لبنان به کابینه صدر حریری بود. کابینه صدر حریری، صدر اعظم لبنان، با کسب رأی موافق 111 نماینده از مجموع 128 نماینده پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت تا بنبست سیاسی 9 ماهه در این کشور رسما پایان یابد. کابینه جدید لبنان 30 عضو دارد که بیشتر وزارتخانه‌های کلیدی لبنان در اختیار چهره‌های نزدیک به مقاومت قرار گرفته است. علاوه بر این که 3 وزارتخانه صحت عامه، ورزش و مشاور در امور پارلمان به حزب الله اختصاص یافت که در مقایسه با دولت قبل یک کرسی وزارتی افزایش داشته. 3 وزارتخانه از 4 وزارتخانه کلیدی دولت نیز در اختیار جریان نزدیک به مقاومت در لبنان قرار گرفت. با توجه به اینکه ائتلاف مقاومت در انتخابات پارلمانی ماه می 2018 حائز 68 کرسی از 128 کرسی پارلمان شده بود، افزایش وزن ائتلاف مقاومت در کابینه لبنان نیز با وجود برخی مخالفت‌ها و مقاومت‌های داخلی و خارجی محقق شد که یک دستاورد بزرگ برای مقاومت لبنان است. یکی از نکات تازه در خصوص کابینه لبنان سپردن وزارت داخله به خانم ریا الحسن سپرده شد. وی که نخستین زن است که در تاریخ لبنان به سمت وزیر داخله منصوب می شود، از شخصیت های سنی نزدیک به الحریری است. عزیزان شنونده، با پایان این برنامه همه شما بزرگواران را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می سپاریم. حقیارتان و خدا نگهدار.